الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم اگر مکلف دو صوبی دارد چی یکی از آنها نجس است، یا دو صوبی دارد چی یکی از آنها غیر معقول اللحم است، اگر وقت موسع بوده باشد تکرار می کند صلات را فی کل من الصوبین، و اگر وقت مزیق بوده باشد در یکی از آنها نماز می خواند. وقتی که یکی را خواند اون صلات را در صوب دیگری که هست قضا کردن لازم نیست، اکتفا می کند به اون موافقت احتمالیه، و بعد الوقت هم عاده صلات در صوب دیگر لازم نیست. این را بدانید، علمایی که هست در بحث اصول محققین علما این زور ملتزم شدند که این هلال علم اجمالی علا نحوین است. یه این هلال حقیقی است که علم اجمالی مبدل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی. علم اجمالی اگر این هلال پیدا کرد به این هلال حقیقی، دیگر از خاصیت علم اجمالی می افتد. اون معلومی به تفصیل باید امتثال بشود، اون دیگری شک بدوی سلزو به براعت می شود. در مقابل این هلال حقیقی، این هلال حکمی است و او این است: علم اجمالی در صفحه نفس مکلف همین موجود است، مبدل به علم تفصیلی نشده است. ولیکن شاره چون که در یکی تنجز این علم اجمالی به جهت این بود که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تساقط می شد، و چون که تساقط شد اصول نافیه برای اون علم اجمالی منجز می شد. و اما اگر فی ما بعد اصول نافیه در این اطراف علم اجمالی، اون وقتی که بله توجه شدید علم اجمالی حادث شد، او فی ما بعد فرق نمی کند، تحقیقش من در اصول است. اگر در اون وقتی که علم اجمالی پیدا شد یا فی ما بعد یکی از اطراف متعلق اصل نافی شد، این علم اجمالی از اثر می افتد. نسبت به اون طرفی که اصل نافی جاری شد از اثر می افتد. یه دو تا مثال می زنم برای شما. شخصی در وسط فرض کنید ظهر دو تا صوب داشت، یکی از اونها پاک، دیگری نجس، صوب دیگری هم نداشت. گفت بر این که بذار صلات ظهر عصرم را در این یکی از صوبین بخوانم، شاید این یکی از این صوبین پاک است. خواند، وظیفه‌اش این است که این صلات ظهر عصر را در سه وقت است در اون صوب دیگر هم عاده کند. گفت والله جبرئیلم میداند، حوصله ندارم امروز، بلکه انشاءالله اونی که نماز خواندم در او پاک بود. نخواند، اکتفا کرد به موافقت احتمالیه. بعد شب شد، فکرش افتاد من چرا این کار را کردم، من وظیفه هم این بود که صلات را عاده کنم در صوبه، چرا نکردم؟ این شخص توجه شدید این صلات زهر عصر را باید عاده کند در صوب دیگر یا در صوب طاهر، فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه علمی مالی چه داشت بر من صوب واجب است یا در این صوب صلات زهر یا در صوب دیگر، اون علمی مالی سر جای خودش باقی مانده است. الان هم علمی دارد که اون وقت بر من واجب بود یا در او یا در اون دیگری. این چرا آدمی کند؟ ولیکن در ما نحنفی میگیم عاده لازم نیست که زیگ وقت بود در یکی از این صوبین نماز زهر عصر را خواند که اجرشت بیشتر نبود، اون بعدی را عاده نمیخواهد. همه معنا کفایت میکند. سرش این است اون کسی که در یکی از صوبین در سهی وقت خواند، او استصحاب بقای تکلیف دارد. بعد از خواندن صلات زهر و العصر در یکی از صوبین احتمال میدهد که صلات زهر عصر را نخوانده، این صوب صوب نجس بود یا غیر معقول بود. استصحاب هم میگوید صلات را نخوانده ای، صلات اتیان نشده است، تکلیف باقی است و تکلیف تا مادامی که اتیان نشده باشد باقی است، تکلیف باقی است. این تکلیفی که بل استصحاب ثابت شد، این یقینا این نظم فوت شد. یقین نارد که این تکلیف صلاتی استصحاب استصحاب ثابت شد، فوت شد. بدون جهت در ما نحنفی اون علم اجمالی که داشت، اون استصحاب در وقت که داشت، در وقت استصحاب داشت، او منجز بود و جای از حالت البراهم نبود. بخلاف زیگل وقت، در زیگل وقت وقتی که صلات را زهر عصر را در یکی از صوبین خواند، یقین نارد تکلیف صلاتی ساقط شد، یا به جهت موافقت، چون که همین را که تیان کرده بود صلات زهر در صوب طاهر بود و در ما نحنفی، یا بعد عمل مخالفه وقت تمام شد چون که شب شد دیگر، یقینا تکلیف ثابت شد، جای استصحاب نیست اینجا. اونی که نماز را نخوانده بود هنوز، یقین داشت تکلیف باقی است. وقتی که نمازها را تمام کرد، یقین کرد بر این که تکلیف ثابت است. بدون جهت بعد که زهری می شود قضا به امر جدید است، شکی می کند بر من تکلیف به قضا آمده یا نه. اگر غیر معقول بود و توجه کردید یا نجس بود، توجه کردید قطع نظر از حدیث لاتعاد، قطع نظر از او علمی اجمالی توجه کردید، در ما نحنفی اثری ندارد، عقاید لاتعاد هم نبود، اینها هم نبود، شک در وجوب القضاست براش، از حالت البراءه اصلی از جفاوت نشده است. بخلاف فرض اولی که در سعت الوقت یکی را اتیان کرد، اقتصار به او کرد، در همون سعی وقت استصحاب بقای تکلیف بود، تکلیف ادایی بود، و اون تکلیف ادایی که به استصحاب ثابت شده بود یقینا از او فوت کرد، چون که تکلیفی که به استصحاب ثابت می شود اون وقتی است که باید طرف دیگر را هم بیاورد تا یقین کند که تکلیف استصحاب دیگر تمام شده مقتضاش. این سر این است که در موارد زیگل وقت کسی از خواب پا شده بیشتر از هشت رکعت نمانده به غروب شمس، خواب بود، بله نمازم نخوانده، یا یادش رفته بود نماز را بخواند، یا فرض کنید عمدن گفته بود وقت وسیع است، یه وقت دید چه نه وقت زیگ شده است، خب بیان لباس را، لباس ها گفتن دو تاست، یه چیز نجیس یه چیز پاک، نمیدونیم کدام یه چیز. در ما نحنفی در زیگ وقت نماز را خوان در یکی از اینها زهر عصر را، اون دیگری قضا نمیخواد. چرا؟ چون چیز استصحاب نداشتیم، چون چیز قبل از خواندن یقینا چه تکلیف باقی بود. بعد از خواندن هم یقینا تشریف تمام شده، چون جو شب داخل شد، شب داخل شد. آقا به گوش کنید عزیز من، مسکت تشریف کفایت زناب کفایه گفته، مسکت تشریف یا موافقت است یا مخالفت، و مخالفت هیچ بد دیگه قابل امثال نیست. این چه بله در من کفایه گفته، این باب مثال گفتم، یعنی همه گفتن وقتی که تشریف آمدش و خارج شد تشریف ساقط می شود، چه امثال بکند چه نکند. بدون زهد در ما نهنفی در موارد زی گل وقت، چه ملاکش این است که موضوعی بر استصحاب در وقت نمانده. در وقتا الان بخواد استصحاب بکند این فایده ندارد، در اون وقت استصحاب موضوع نداشت، چون که قبل از این که در این زیگ وقت نماز بخواند یقینا تشریف داشت، بعد از این که در زیگ وقت یکی نماز را خواند در یکی از صوبید در ما نهنفی خواند، یقینا تشریف ساقط شده است، اما بالامتثال او بالعجز، چون که وقت تمام شد. قضا به امر جدید است، شک در تکلیف می شود رجوع به براعت می کند. یادتون باشد اینها فروعاتی بر این قاعده ای که می گویم مترتب است. بخلاف اون زایی که در اون قبل خروج الوقت خود مکلف استصحاب بقای تکلیف داشت، ولو یه طرف علم اجمالی را امتثال کرده است به احتمال میده تکلیف ساقط است، ولیکن در اون وقت استصحاب میگفت همون تکلیف باقی است. اون صلات الظهر و العصر را در صوب طاهر یا در معقول لحم نخوانده ای. این وقتی که همین زور شد این به این علم منجز بود. بدون جهت بعد از خروج الوقت استصحاب تکلیف صلاتی توجه کردی، تکلیف صلاتی در ما نهنفی، اون تکلیفی که به استصحاب ثابت شده یقینا فوت شده، او قضا می خواهد. شک در فوت بعد الوقت کسی بجه من الوان وقت خارج شده شک در فوت در وقت دارم، اون شکی را می گیرد که شک بعد الفوت حادث بشود. و اما این شک از اول بود که من یکی را در این بخوانم در خود وقت بود، شک در این بخوانم تکلیف صلاتی ساقط می شود یا نه، این شک از اول بود، نه قاعده تجاوز زاری می شود، چون که این شک از اول بود قبل از این جوه خارج بشود. بدون زهد در ما نهنفی اون دیگری را قضا کردن لزوم دارد، ولیکن به خلاف مواردی. این یه نکته خفیفه دقیقه است که ملتفت شدن که فرق ما بین سعی وقت و زیگل وقت معلوم بالاجمال، امتصالش در زیگل وقت ممکن نشد الا به موافقت احتمالیه، او بعد خروج الوقت قضا تدارش ندارد. و اما معلوم بالاجمال در سعی وقت اگر اکتفا به موافقت احتمالیه شد، ولو من غیر عذرین اکتفا به مخالفت احتمالیه کرده است، این علم اجمالی منجز است. باید در ما نهنفی اون طرف علم اجمالی دیگر را تدارج بکند. فرق بین همات زریان الاستصحاب و فوت تکلیف به اون تکلیفی که بالاستصحاب ثابت است، بخلاف دون مواردی که زیگل وقت است، در اون موارد استصحاب موضوع ندارند، چون قبل از اتیان به اون محتمل تکلیف یقینا باقی است. وقتی که محتمل را اتیان کرد یقینا تکلیف ساقط است. بدون زهد شک در حدوث تکلیف می شود و مزرای براعت می شود. این نکته است که فختن موها گذشتیم از این. بعد می رسد به چیزی که هست، یه مسئله دیگر را هم بگویم، این سبک است و در اون عالی ما متعرض نشدیم، متعرض می شدم انشاءالله. این مسئله را هم بگویم چون که سبک است از خانتون حاضر بشود. ایشان می فرماید شخصی فرزنا وظیفه اش در صلات، لا سمح الله به واسطه مرضی و امثال ذالک صلاتش را باید مستلقیم میخواند. نقایم از فرض بفرمایید، نقایم مستلقیان است یا مزتجعان است؟ توجه کردید؟ مستلقیان بله نیست، بله بله مزتجعان علی یمین است یا علی یسار است. باید نماز را اینجور بخواند. اینش فرض بفرمایید، هوا هم سرد است، لحافی کشیده است، اون لحافش نجس است یا از غیر معقول اللحم است، یا فرض بفرمایید از حریر است، چون که لحاف از حریر باشد که اشکال ندارد. کلام این است، آیا این لحافی چه از غیر معقول است و از یا نجس است، یا این چه فرض بفرمایید از حریر است، این به صلاتش ضرر میرساند یا نمیرساند؟ صاحب و قدس الله نفسه شریف، توجه کردید، تفصیلی در مسئله دارد. ایشان میفرماید بر این چه تارتن این مسلی چزایی متستر به این لحاف است یا متستر به اون فراش است که زیرش است، متستر به این هاست، یعنی ساتر عورت ندارد. ساتر عورتش فرض بفرمایید همین بله همین لحاف است. یا زن است، ساتر جمیع البدن میخواهد، ساتر جمیع البدنش این لحاف است. ایشان میفرماید تارتن، البته چیزی که هست نظر صاحب الوروه فرقی نمی کند، تارتم مسلی این را ساتر براش عقص کرده. توجه کردید؟ اگر اینجور بوده باشد، ولی نجس بوده باشد، غیر معقول بوده باشد، یا فرض کنید از حریر بوده باشد، اشکال دارد. و اما نه، متستری به اینها نیست، خودش ساتر دارد، لباس دارد، زیر شلواری دارد، زنش زن مثلا بدنش لباس دارد. اگر اینجور بوده باشد نه، اشکالی ندارد. ایشان ملاک را همینجور قرار داده است. بله، اما این چیزی که هست مکلف لحافی را چشیده بوده باشد، این مجرد ساتر داشتن و ساتر نداشتن که لعل ظاهر کلام متصدر هم در عروه این است، این متصدر ساتر داشتن، غیر متصدر یعنی ساتر نداشتن، این نیست. انسان لحاف را دو جور استعمال می کند، خصوصا اون لحاف های نازک را حساب بکنید که پتو را رو کشی کردن لحاف شده است. تارتن او را لف می کند به بدنش، که در موقع لف شدن اصل لباس صدق می کند به او، ثوب صدق می کند، مثل بعضی هنود توجه کردید یا عمده اونها ثوبشون همون پتوست در زمستان، بله توجه کردید، یا یه پارچه دیگر سفید چه می اندازن، توجه کردید، در هوای جرم اگر تابستان باشد همون را می اندازن رو دوش شد. یه فرض بفرمایید، یه پیشتمالی هم بله صوبشون همون است دیگر، پیچیده است در زمستان که این لحاف را به خودش می پیچد، این پتو را به این بدنش میپیچد، این لباسشه، صوبش همین است. اگر این زور پیچیده باشد و لعل مراد صاحب و همز متصدر این است، اگر این بوده باشد، بله همین زور است، فرض بفرمایید، بله نجس نباید بشود، نجاست مانع است، غیر معقول بودن بله مانع است، حریر بودنش هم جایز نیست، حریر محض بودنش هم جایز نیست. کلام میلاک تستر یعنی ساتر داشتن، ساتر قرار دادن نیست، مراد التفاف است. میلاک التفاف است، یه زوری بکند که لباس حساب بشود. اگر این زور بوده باشد ولی اشکال دارد، و اما اگر این زور نیست، نه پیچیده نه کزا، فقط لحاف هوا سرده است، لباسم پوشیده است محکم، ساتر عورتم دارد، زن بوده باشد ساتر جسد دارد، لحاف را چشیده، اینجا که می فرماید اشکالی ندارد، باید تفصیل داد. در نجس بودن نجس بشود اشکال ندارد، چون که اون ادله‌ای که ما داریم این از چیزا اصحاب صوبش خمرون او بالون اغسل، ولی ازا اصحاب صوبه خمرون او بالون غسله و یسلیفی، می شورد در صوب تارد شرط است. لحافیش چشیده سرش، توجه کردید موقع خوابیدن هم سرش را هم بیرون نمی آورد از او، چون صوب نیست. و هاشزا حریر هم همین زور است، در حریر روایاتش را خواندیم، لبس رجل، لباس حریر برای رجل حرام است، وقتی که خودش التفاف نشد، خودش را به او نپیچید، اون بله لباس حساب نمی شود و عیب ندارد. و اما این لحاف را که سر چشیده از مثلا پشم فرض بفرمایید ذئب بوده باشد یا حیوان غیر معکولی بوده باشد از او بوده باشد، نمازش باطل است، ولو نچشیده لباس التفاف نشرده. چرا؟ چون که حمل غیر معکول در صلات موجب بطلان بود، قیاس به نجاست و حریر نمی شود. اونجاها لبس حریر حرام بود، صوب نجس صلات را باطل می کرد، این صوب چی نیست. ولیکن در غیر معکول این زور نبود، غیر معکول این زور بود که هر چیزی که از غیر معکول الله با مسلی بوده باشد صلاتش محکوم به بطلان است. از صلات فی و بری و شهری و روسی و بوله، روس را گفتیم دیگر، روس مصاحب می شود، این مصاحب شده است با جزء غیر معقول الله، صلات محکوم به بطلان است. پس اگر التفاف حاصل شد به این لحاف یا فراش، التفاف حاصل شد، همه اینها شرطن، هم طهارت هم غیر معقول الله بله نبودن، هم حریر نبودن، همه ایشون شرط است. و اما اگر التفاف حاصل شد، لف کرد جسدش را، بله توجه کردید اینها همه ایشون شرط است، لف نشد فقط غیر معقول الله بودن نمی شود. و اما نجاست و هاشزا حریر ریبی ندارد، چون چه پوشیدن نیست. این یه مسئله ایست که مانده بود. بله برگردم، بذارید یه مسئله را هم شروع کنم بعد برگردم، بله یا مثل این که نمیدونم، بذارید این را هم بگم تا اینجا تمام بشه بعد برگردم به آری. بله میدونم، یه مسئلهش را میگم نه همش را. یه مسئله دیگر این است که نمیدانید بعضی صوبه ها میشود که خیلی طویل است، این صوب طویل زوری است که ذیلش که به زمین میفتد، لازم نیست از هر طرف ها ولو از پشت سر، ذیل صوب که به زمین میفتد مصلی وقتی که نماز میخواند، اون مقدار از ذیل صوب که به زمین افتاده او هیچ تکان نمیخورد. انسان فرض کنید پیرهن عربی طویلی داشته باشد، نماز که میخواند اون پیرهن ذیلش هم وقتی که رکوع و سجود می کند حرکت می کند، ولیکن نه، این زوری است که طویل است به حیث اینکه نماز می خواند در حرکات صلاتیه ذیل حرکت نمی کند، این ذیلش نجس است. اون ذیلی که به زمین می افتد و فرض بفرمایید بر اینکه حرکت نمی کند در صلات، او نجس است. اون زیل از غیر معقول اللحمه است، و الا غیر اون ذیل از غیر معقول لحم نیست. یا اون ذیل توجه شدید حریر است، حریر خالص است، ما بقی حریر نیستند. این چه جور است؟ ایشان این توجه کردید در این صورت می‌فرماید احوت این است، اگر صوب طویلی بوده باشد ولو اون ذیلش حرکت نمی‌کند در حرکات صلاتی، این صوب باید طاهر بشود، از غیر معقول بشود و از حریر نشود، باید شرایط لباس بل صوب در او ملاحظه بشود. نعم، این قسم دوم، اونزایی که ذیل خیلی طویل است، مثل بعض اون سلاطین و اون درباری ها می پوشیدن، ولی یا زنهاشون می پوشیدن یا خودشون هم بعضا در بعض مراسم می پوشیدن، می بینید بر این لباسی را که پوشیده است، فرض کنید ذیلش 10 متر در زمین است، این که جلوش اینجور ندارد این طویل، چون چه راه می رود، بناکه این راه چی می رود، 2 میل برای خودش درست کرده است که 10 متر در زمین حرکت می کند. میگه بگر اجر اینجور بوده باشد که اونجا اونی که افتاده است به زمین اون 10 متر او نجس بوده باشد، او غیر معقول بوده باشد، او از حریر بوده باشد، ضرری به صلاتش ندارد. ایشان میخواد چه بگوید که این صوب ملاکش چیست؟ ملاکش این است، تارتن طول در صوب ولو یه طرفش طویل بوده باشد، طوریست که میگویند این نصف این صوب را پوشیده است، نصفش از زمین میچشد. اونی که به زمین افتاده خودش را میشه مستقلن پوشید، اون چیزی که او را لنج قرار بدهد، اونی که از پشت سرین توجه کردید لنج قرار بدهد میشود. این زوریست بر اینجه این درمان احنفی در حقیقت بعض صوب را پوشیده است به نظر الفی ها، ولو به دقت عقلیه این زور نیست حساب، یعنی به نظر عقلی در اون مسئله دیگر هم همین زور است، بعضش را پوشیده، ولیکن به نظر عرفی هم در مان احنفی بعض صوب را پوشیده. اگر این زور بوده باشد و بعضش را نپوشیده، خب اونی که نپوشیده از زمین میچشد نجس باشد، ربطی به صوب ندارد. یا حریر بوده باشد ربطی به صلات ندارد، توجه شد، یا از زمین بچشد غیر معقول بوده باشد، مثل این چه هدر رفت حرفم. گفتم این بلند دو جور بلند است، تارتن زوریست که عرف میگوید، عرف میگوید بعض این را پوشیده، بعضش یه صوب دیگریست، منطقه چون که متصل است یه صوب حساب می کنند، بدون زهر کسی اون را بردارد از زمین لنج کند، بسته است ها، دومین صوب است، لنج می شود، چه در حقیقت دو تا صوب است. گوش کن آقای دیجر، لا آقا بذار حرفم را بجن. در ما نحنفی ایشان می فرماید اون بعضی که او را نپوشیده است این زور، اشین زرا میگوید در اول و نگاه کنید من دهش کردم، بله او نجس باشد این ضرری ندارد به صلاتش، اشکالی ندارد. و اما در اون موردی که فرض بفرمایید، در اون موردی که یه لباس حساب میشود و میگوین یه لباس را پوشیده، چه همش را پوشیده است، ولو به دقت عقلیه ذیلش به زمین افتاده و در صلات هم حرکت نمی کند، ولیکن یه صوب حساب می کند، نصف صوب حساب نمی کند، اونی که به زمین افتاده او را کسی دیگر نمی تونه صوب قرار بدهد با این اتصال، بخلاف فرض اول. اگر گوش کنی در این موردی که به زمین افتاده است و یه صوب حساب می شود، نه شرایط باید در اینجا با باید مراعات بشود. وقتی چه شرایط مراعات شد، اون وقت در ما نهنوی صحیح می شود. خوب، این زا هم فرمایش ایشون در نجاست درست است، چون چه فرمود ازا اصاب سو بشر بولون او خمرون غسل تاو و سلی تفیه، صلات در او در خود انصاب نماز می خواند، این صدق می کند. و ها چزا چیزی چه هست، بله فرض بفرمایید در غیر معقول مصاحبت با غیر معقول، غیر معقول را با خودش برداشتن توجه کردید، صلات را باطل می کند. این غیر معقول را با خودش بر نداشته، غیر معقول در زمین است، این زوره دیگه ترازبان صلاتش باطل بشه. مفروض این است که طرف پایین غیر معقول است. ادله طهارت می گرفت، توجه کردید، عیب ندارد. و اما اون ادله غیر معقول، اون غیر معقول با خودش بر نداشته، نه مصاحبت دارد با او، نه او را پوشیده، نه هم حمل کرده، در زمین است. اون ای را که پوشیده است و او را حمل می کند، او معقول است، حریر است او، این عیب ندارد. چرا؟ چون که صبح وقتی که دامنش این زور شد، این حریر مه مختلط می شود این صبح، ولی این صبح را پوشیده، ولی این صبح حریر محض نیست، حریر مختلط است، پایینش حریر است، اون اشکالی ندارد. بدون زهد اونی که در شکی که زیلش خیلی وسیع از فرموده، همه فرمایشاتش تمامه. و اما اونی که زیلش نه، این زور نیست که صوب مستقل حساب بشود، بله، ولیکن حرکت نمی کند به حرکات صلات، اینجا مل اگر این بوده باشد، نجس بوده باشد، بله صلاتش باطل است، اون که صوب است او را پوشیده و نجس است. و اما اگر زیلش غیر معقول بوده باشد، نه اون چیزی که هست زیل را پوشیده، نه این چیز زیل با خودشه. و اما اگر او فرض کنید اون زیلش حریر بوده باشد، حریر حریر محض نیست، حریر حریر مختلط است، این فرم نمیبرد، وایستاده نماد. آخه موقع نماز چی نمی رود؟ مفروض این است که حرکتش رکوع و سجود است، او حرکت نمی کند. در ما نهنوی نه حمل شرده غیر معکول را، نه غیر معکول را پوشیده است. بدون زهد در ما نهنوی هیچ هست، در ما نهنوی صلاتش محکوم به صحت می شود. اگر در غیر معکول هم شبهه بکنید و بگویید بر این جنه، این چیزی که باخ این زور صوب را وقتی چه پوشید صدق می کند که با او سلافی غیر معقول الله، چون که در تمام صوب نماز می خواند به نظر عرفی، اجر این را هم بگویید در حریر بلا اشکال زایز است. چرا؟ چون که زیل وقتی چه حریر شد، صوب خودش حریر مختلط می شود، در حریر مختلط صلات خواندن نیب ندارد. پس اینی که در اول فرموده است او، بله، مغصوب که نمیتواند، مغصوب که نمیتواند، مغصوب حسابش جدا سلام میرسیم. در ما نهنفی اجر حریر باشد، غیر معقول بوده باشد، حریر قطعا زایز است، غیر معقول در او هم احتمال جواز هست. و اما اگر فرض بفرمایید نجس بوده باشد، نجس قطعا جایز نیست، این حرف. و اما اگر آمدیم به قول ایشان اونی که به زمین افتاده مغصوب است، از چیزی غصب کرده بود، دوخته به اون چیزش، همون پیرهنش زیل قرار داده و در او نماز میخواند، این صحیح است، صلاتش صحیح است یا نه؟ بر می جردم صلات فی صوب غصبی را به یاد بیندازم تا برسیم اینجا. ما در اون صلات فی صوب غصبی درست توجه کنید، این زور گفتیم، گفتیم اگر بنا بوده باشد اون صوب ساتر بوده باشد، صلات در او محل اشکال است و جایز نیست. و اما اگر غیر ساتر بوده باشد، توجه کردید، غیر ساتر بوده باشد، اون بله اشکالی ندارد. مشهور گفتن که فرقی ما بین ساتر و غیر ساتر نیست. چرا؟ چون که در غیر ساتری که هست، در غیر ساتر هم انسان رکوع می رود، تصرف در صوب می کند، چون که حرکت می کند به واسطه این، فرض کنید رکوع، به سجود که می رود حرکت می کند این صوب، این حرکت تصرف در صوب است و حرام است، جایز نیست. این حرف را ما قبول نشردیم، گفتیم پوشیدن این صوب که در صلات پوشیده یه حرام، این تکام میدهد، این هم حرام دومی که دو ایگاب داشته باشد، این زور نیست، پوشیدنش فقط حرام است. این پوشیدن با حرکت میشود یا بدون حرکت میشود، این حالات پوشیدن است. لبس این صوب حرام است. رو این حرف گفتیم که فقط ساتر اشکال دارد، غیر ساتر عیب ندارد. ولیکن صاحب عروه که فرمود مطلق صوب باید مباح بشود، دلیلشان این بود که حرکات دارد در رکوع و سجود. مفروض این است، این صوبی که در این مسئله ذیلش مغصوب است، اون در رکوع و سجود حرکتی ندارد. فرض کلام اینه، فرض عروه این است، چیز چعل غیر المتحرک به حرکات صلات، در حرکات صلات اون ذیل متحرک نمی شود، خب صلات می شود صحیح. ولو صوب در ما نهنفی، این زور است، ذیلش قصبیست، ولی این ضرر به صلات ندارد. و اما اگر این صوب ساترش بود، ولو ذیل دارد، نماز در این صوب اشکال دارد، همون اشکال را درست توجه کنید. اون اشکال چی بود؟ اون اشکال این بود که تارتن شاره شیعی را شرط خود واجب قرار می دهد، که می گوید اون فعلی که بر تو واجب کردم، اون فعل مشروط به این شیع است که شرط واجب می گوید. بنابراین که مثلا صلات اسم بر صحیح هست، صلات اسم است با اون اول تکبیری که آخر تسلیمی که مستقبل قبله بوده باشد، انسان مستقبل قبله بوده باشد، ساتر داشته باشد، وضو داشته باشد، بل صلات خاص، خود وضو که یطلق علیه شرط، خود استقبال قبله که یطلق علیه شرط، خود طهارت صوب که یطلق علیه شرط، اینها خارج از صلات هستند. ولیکن معنای حرفی که واو الجمع بود که باید جمع بشود صلات با آنها، حصه ای از اول تکبیر و آخر تسلیمی، که این حصه همون طبیعی است، با اینها بودن او را حصه می کند، این متعلق تکلیف است. خب شاره چه ام، این یه شرط، یه شرط تکلیف است، ربطی به متعلق تکلیف ندارد. مثل استطاعتی که شرط صحت حج نیست، شرط وجوب الحج است. اگر کسی بدون استطاعت شرعی حج کند، حجش صحیح است، ولیکن اون حج وجوب ندارد، حجت الاسلام حساب نمی شود. شرط تارتن قید خود تکلیف می شود لا غیر، و اخرى قید متعلق تکلیف می شود، که در مواردی چه شرط قید متعلق تکلیف شد، شارع چه امر به اون حصه می کند، می گوید او را هم موجود کن. این در ما نحنفی یعنی تقیدش را هم موجود بکن، حصه را موجود بکن. حصه را موجود کردن به چه می شود؟ به اینجا من ساتر بپوشم دیگه، ساتر داشتم و لباس بپوشم. این که میگه صلاتی را که میخواهم اون صلاتی است که ساتر دارد، یعنی با ساتر است، وقتی که امر به صلات میکند، امر میکند برای این که اون تقید بوده باشد، ساتر بوده باشد. بدون جهت در اون مواردی که ستر حرام است و غصب است ساتر را انسان بپوشد، شارج از غصب رفیت نکرده، بدون زهد امر بکند به صلات مع الستر و ساتر هم غصبی بوده باشد، منحصر به غصبی بوده باشد، امر نهی کند از غصب جمع نمی شود. و اما نه، ساتر با هم دارد، ساتر غاصب هم دارد. در این موارد هم شارع نمیتوند ترخیص در تطبیق بدهد، یعنی میگوید اون واجب مرا میتونی به این فرد حسمو تطبیق کنی، این فرد را بیاوری. گفتیم ترخیص در تطبیق ممکن نیست. بدون جهت وقتی که ترخیص در تطبیق ممکن نشود، دلیلی بر صحت این فرد نداریم. صلات با اون سطر غصبی نگویید الان سطر موجود شده است. خب چه دلیل صلات با این سطر و صحیح است؟ صحیح از این استفاده می شود که اطلاق طبیعی این را بگیرد این فرد را. این که نمیتوند بگیرد این را، ترخیص در تطبیق ممکن نیست. چون که ممکن نیست نمیتوند این را بگیرد، کاشف از ملاک اطلاق شمول اطلاق است یا امر است، هیچ کدام از اینها ندارد. بدون زد میگن که صلات در صورتی که صادر غصبی بوده باشد محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که راهی به کشف این که این صلات صحیح است و ملاک اون صلات در ساتر مباح را دارد، راهی به این نداریم ما. چون که راه کشف ملاک امر است و ترخیص و تطبیق است و هیچ کدام در ما نهنوی ممکن نیست. ولی کلام تتمه.